بخت دوستان که میان بحث رو چیز کنیم که راشون بندازیم. باشه. خب بحث به اینجا رسید که مسائل در فلسفه به شکل عکس الهم باید در واقع بیان بشن و بیان میشن. سوالی کردیم که خب اصل مسئله درسته، مسائل فلسفی عکس الحملی هست، منتها کیفیت استفاده مطلب از مقدمات مهمه. آیا این عکس الحمل بودن لازمه اصالت الوجوده که ما بحث کردیم، ایشون بحث فرمودن، یا عکس الحمل بودن لازمه اصالت الوجود نیست، بلکه حالا ما موضوع فلسفه رو موجود هم که بگیریم، موجودی که اعم باشد از وجود یا ماهیت، منتها با توجه به اون تعریفی که در باب موضوع داشتیم، خلاصه گزاره‌های فلسفه عکس الحملی هست. فرض دوم اختصاصی نداره به مقدمات قبلی، بلکه از این جهت در میاد که در هر علمی ما موضوعی داریم که باید از عوارض ذاتیش بحث کنیم، و چون موضوع فلسفه موجود مطلقه، یعنی موجوده به ماخو و موجوده از خود به خود، موضوع مسائل فلسفه که محمولاتی هستند مرتبط با وجود باید موجود یا باشه، و چون الان در کاربردهای فلسفی ما برعکسه، مسائل فلسفی عکس الحمدی هست. این مطلب، این توضیح خب معلومه، خیلی واضحه که ارتباطی با مسئله اصالت الوجود نداره، بلکه لازمه اون حرف کلی است که ما لابد فی کل علم من موضوع که یبحث فی العلم عن عوارض ذاتیه. در هر علمی ما موضوعی میخوام که از عوارض ذاتیش بحث کنیم، فلسفه هم قطعا موضوع داره، محمولاتی داره، محمولاتش عارض اخص داره، ولی بالاخره محمولات موجودن و محمولاتی هستن که به موضوع فلسفه برمیگردن. پس اگر قضایا طور دیگری بیان شد میشن عکس الحملی. اون موقع تساوی این موضوع با محمول مربوط به مسئله است از باب لزوم یقین، بر اساس همون سیستم خودش که ما بعد به مسئله برهانی یقین داشته باشیم، یقینم اختزای تساوی میکنه و منتها این محمولات خلاصه مشکل نداره. بیان عدبش این شد که نه، ما اصلا نمیتونیم قائل بشیم به اینکه چیزی خارج از موضوع فلسفه باشه، چون در واقع چیزی خارج از موضوع فلسفه نداریم. پس محمولی خارج از واقعیت و موضوع فلسفه نداریم تا بخوایم از او بحث کنیم. بر اساس این تصویر که گفتیم تصویر عدد و موجودیت را عین موضوع فلسفه میدانه و لذا برای ما شک در موجودیت پیش نمیاد و اون موضوع که موضوع فلسفه است اصل واقعه، این حرف بر اساس حرف عدد خلاصه مطلب قدیتر میشه، چون بر اساس اون حرف غیر عدد یه کسی ممکنه بگه خب حالا ما وقتی که در فلسفه موضوعات و محمولاتمون اینطوری بیان میشن که الواجب و موجودان، ما چرا بیان بگیم که موضوع علم خلاصه جامع موضوعات مسائلشه که ملتزم به عکس الحمل بشه؟ نه، میگیم موضوع علم جامع محمولات مسائلشه. چه ابداره؟ اگر ما در علم الاعلا حقیقی ترین علوم و علم الاعلا داریم کار میکنیم و در علم الاعلا شاهدیم که خلاصه میگیم الواجب موجودون، الممکن موجودون، الجوهر موجودون، چه ضرورتی داره او حرف منطقی اینو صفت بگیریم بعد دل ملتزم به عکس الحمل بشیم تو حرف غیر عدق؟ چرا ما بیاییم ملتزم بشیم به این که چی؟ بفرماییم جامعه محمولاتش بشیم محور مشترک مسائل. تو بالاخره ما دنبال اینیم که علم را که عبارت است از مجموعه ای از مسائله، این مسائل رو با هم یه ارتباطی بدیم. حالا یه بار این ارتباط رو در جامعه موضوعاتش پیدا میکنیم، یک بار این ارتباط رو در جامعه محمولاتش. اون موقع علم الاعلا که قدی ترین و دقیق ترین علوم و شریف ترین علوم، جامعهش میشه جامعه محمولاتش. چرا ما ملتزم به مسئله بفرمایید عکس الحمل رو بشیم؟ چرا اینطوری حرف بزنیم؟ میگیم جامعه محمولاتش. اگه این با اون سیستم بخوایم بحث کنیم، یه کسی ممکنه ایشون هم بتونه به ما بگه شما اون چیزی که واقعیت داره اینه که پیکره علم را مسائل علم میسازن، مسائل علم هم جامعه میخوان، علم برهانی جامعه حقیقی میخوان، حالا ما جامعه حقیقی مسائل فلسفه را در محمولاتش جویا بشیم، بگیم جامعهشون موجوده، موجودی که اعم از ماهیت و وجوده و جامعه محمولات مسائل فلسفه، چه اشکال داره؟ اما اگر بر اساس سیستم ادب تعیین کنیم و بگیم که ما در سیستم ادب یه موجودیتی داریم که هیچ چیز خارج از او نیست، چون خارج او حالک و باطله و متصف به حالک و باطل هم نمیشه، اون موقع ما اولین در واقع امر بدیهیمون اصل وجود واقعی واقعیت بدیهی غیر قابل انکاره و محمولات او هم عین او هستن، نه امور خارج از او. اون موقع در واقع ثبوت ما به ما اقتضا میکنه که ملتزم به عکس الحمل بشیم، بگیم آقا ما اون چه که تصدیق کردیم اصل واقعیته، اصل واقعیت هم خلاصه قابل سلب نیست، چون موجودیت عین اوست، که تو این اولین نتیجه به این اشاره کردن، اولین نتیجه بود دیگه، بله، و نصدق به وجودهی کذالک لأن الموجودیت نفسه، چون موجودیت خودشه. پس ما اون چیزی رو که میذاریم موضوع فلسفه بدیهی ترین مطلبیست که خلاصه چیزی ازش قابل شک و شبهه نیست، تصوراً واضحه، تصدیقاً تصدیق میکنیم به واقعیتش، محمولات او هم نمیتونن اموری باشن خارج از او، چون خارج از او چیزی نیست، و او هم نمیتونه متصف بشه به امور اخر، چون اتصاف به امور اخر مستلزم اتصاف این واقعیت است به امور غیر واقعیه. اگه اینطوری سعی کردیم دیگه عکس هم یک واقعیت خارجی، نه اینکه ما باشیم و بخوایم بگیم خب بله ما چون بخوایم از اون نظریه دفاع بکنیم که آقا لابد لکل علم من موضوع که یبحث فی العلم عن عوارض ذاتیه، پس باید همیشه موضوعی باشه که از عوارضش بحث کنیم، چون باید همیشه موضوعی باشه که از عوارضش بحث میکنیم، محمولات مسائل فلسفی هم چون بهش این شکل بیان میشن مجبوریم فتوای به عکس الحمل بدیم. کما این که واضح شد، البته اگر هم کسی اوطور حرف زد دیگه اون خلاصه او رو لازم نداره، او رو که می آوردن که آقا یا موضوع در حد محمول عقل بشه یا محمول در حد موضوع عقل بشه، او رو می آوردن که فلسفه رو وارد کنه، یا عکس الحمل رو بنابر سیستم قدمایی بگیم که باز فلسفه رو داخل داشته باشیم، موضوع ملتزم به اون مبنای منطقی اینم بشیم که لابد فی کل علم من موضوعه، خو هم نخواد منتو اونا همش جای این سوالو داشت که آقا چرا شما ملتزم بشید به اون مطلب، بعد میاد اینا رو عکس الحمل میکنید. حالا او که بگن آسونتر، البته او که بگن چون التزامی نیست، میخوان متن گزارش واقعیت خارجی رو بدن، موضوع در حد محمول یا محمول در حد موضوع، چون یه رفت ثبوتی واقعی بنابر سیستم قدمایی قائله. اما بر اساس اون چه که حضرت طباطبایی رضوان الله تعالی علیه تصویر فرمودن یه واضح‌تر میشه. از این توضیحی که بنده دادم معلوم میشه که ما وجه در واقع یتبین به ما تقدم برامون جدیه. یتبین به ما تقدم، که ما تقدممون این بود که ما یه واقعیتی داریم که این واقعیت محل شک و بفرمایید شبهه نیست، محمولاتش محل سؤال ما، منتها محمولاتش هم اموری نیستن خارج از او. جا خیلی خوب، بالاخره محمولات اون واقعیتی هستن که محل شک و شبهه نیست. اون موقع که سیر برهانی ذهن رو تنظیم میکنید، اون موقع این محمولات مسابق اون واقعیتن، خارج از اون نیستن. اینطور که سیر کنید، اون موقع معلوم میشه که اون واقعیت موضوع اونا محموله. وقتی اون واقعیت موضوع اونا محموله، پس گزاره هایی که الان ما داریم به کار میبریم میشن عکس الحمله، دستمون نیست دیگه. اینطوری نیست که مسئله این باشه که آقا ما بگیم یه گزاره هایی داریم، این گزاره های جامعه حقیقی میخوان، این جامعه حقیقی جامعه بفرمایید موضوعاتشون باشه، جامعه محمولاتشون. به اون نظری مرحوم بروجردی رسیدید نگاهی بکنید، براش نگاه بکنید دیگه. قرار شد یه نگاهی بکنید چهارشنبه که گفتیم خیلی علمانیه. خیلی خوب، پس از با این تعبیر معلوم میشه که در واقع از فروع بفرمایید ما قبله افروع متعاید. نکته هم حالا دیگه خیلی بازش نمی کنیم، یه نکته هم باید از توش در بیاد که این از فروع ما قبله، اما لازم نیست از فروع اصالت الوجود باشه. هست آقای طباطبایی ایشان دیگه شرطش میمونه برای الهیات به من الاخر، معتقده که میشه اثبات خداوند رو اولین مسئله فلسفه قرار داد، تقریبا با بیانی شبیه همین بیانی که تو مدخل دارن، مدخل نهایی دارن. در حالا صرف الحقیقه و اینا حالا بمانه تا ببینید، در همین بله در همین خلاصه جا یه بیانی دارن ایشون تقریبا با بیان شبیه او، اون موقع این میشه از در واقع فروع اون مدخله، اما با اون شکل خیلی راقی ترش که حالا بمونه تا اول بحث الهیات بالمنال اخف ببینید چکار. منطقه واضحه دیگه الان که این در واقع از فروع قبله و فرعیتش هم برای قبل همین مقداری که فعلا عرض کردم کفایت میکنه که ما در واقع یه موجودیتی داریم، یه واقعیتی داریم که موجودیت عین اوست، محل شک نیست، محمولاتی داره که این محمولات نمیتونن اموری خارج از او باشن چون خارج از او خالق و باطله و لذا نمیتونن اخص باشن، تفاوت دارن با همون بیاناتی که گفته شد. دیگه عکس الحمله دیگه خب دیگه محمول واقعیت غیر قابل شک ما.
نه اشکال ما که ممکن
موضوع نیست که بمونه. نه الان میخوام تو همونجا که میگیم الواجب موجودان، چرا بگیم الواجب موجودان عکس الحمله؟ چرا الواجب موجودان عکس الحمله؟ به خاطری که در فلسفه ای داره بحث میشه که در اون فلسفه اولین تصدیق ما به اون واقعیتی است که اون واقعیت غیر قابل ارتیابه و محمولاتی رو برای اون واقعیت اثبات میکنیم که اون محمولات عین او هستن نه خارج او. اینطوری دیگه دست ما نیست که بگیم آقا نه ما یه جامعه واقعی میخوام بین موضوعات یا بین محمولات. بله اما موجودیتی که خودش بود بعد محمولاتش میشن عین او، لذا اینطوری که سیر بشه. ولی از این توضیحات دو تا بیانم یاد گرفتین، یعنی شما میتونید تو بیان دقیق حرف بزنید بگید آقا با همون مبنای قدمایی که ما موضوعی داریم که از عوارض ذاتیش بحث میکنیم و این موضوعی هم که از عوارض ذاتیش بحث میکنیم تو حد اونا عقل میشه و خلاصه با همون رواله و ما بالاخره حالا که این طور شد پس این گزارهای فلسفی هم عکس الحمله چون خلاصه چیز داره. تو شرشورا همینه جه که میگی با بیان با بیان غیر ادب میگن با بیان غیر ادب، نه با بیان غیر ادب میگن که آقا چون ما بالاخره در هر علمی در هر علمی موضوعی داریم، با در هر علمی موضوعی داریم که بعد از عوارضش بحث کنیم، پس معلومه که حالا این حرف هیچ ارتباطی با اون ما تقدم نداره. یعنی ما اگه اون حرفم نزنیم و عارض اخص هم ملتزم بشیم و همه اون سیستم رو داشته باشیم، فقط اون حرف ثمرش اینه که چی؟ ثمرش اینه که اون نمیخواد. اوش چی بود؟ گفتیم محمول در حد موضوع یا موضوع در حد محمول، به خاطر فلسفه بود که حالا فلسفه رو اینطوری با اکشن هم مشکلشو حل میکنیم. حضور روا. اما این دیگه یتبین به ما بفرمایید مر نیست. اون چی که یتبین به ما مره تفاوت محمولات فلسفه است با اصل واقعیت خارجی، واقعیتی که غیر قابل ارتیابه چون موجودیت و واقعیت عین او. یه پله در واقع ظریف‌تری داره که با اون مبنای بسیار زیبایی ایشون که میشه در واقع خلاصه خداوند را اولین مسئله فلسفی قرار داد، باز هم سازگارتره. توضیحش انشاءالله در اول الهیات مرحله است. بله همش درست با همین بله. ولی ممکن پس آقا این به این ترتیبه، به قولنا الوجوب و اما به ذات و اما بالخیر هم باز به همین برمیگرده. یعنی این قول ما درسته موضوعش وجوبه، اما وجوبی است که مسابقه با وجوده، مسابقه با مقسمه. پس وجودی است که این صفت رو داره متصف به اینه. ببین دیگه همش توی سیاقه، توی سیاقه و همون حرف عدد. چون ما محمولی خارج از واقعیت بفرمایید مطلقه نداریم که بخوایم موضوع یک قضیه فلسفی قرارش بدیم. اگر ما درباره محمولات سخن بگیم، درباره صفتی صحبت کردیم که این اون واقعیته. اگه درباره رابطه اونا با واقعیت صحبت کنیم میشه تصاوب، همه حرفایی که زدیم. خلاصه با این بیان خیلی روشن معلوم میشه که قطعا ما اصل حملیم و چاره‌ای هم نداریم. نه اینکه دست خودمون باشه که حالا بخوایم بگردیم دنبال رابطه موضوعات و رابطه مسائل با هم که بگیم جامعه آقا محمولات یا جامعه موضوعات. و رابعاً خب اینم ثالثنش که بالاخره واضح و روشنه و وضوحش با همون حرف ادب بسیار بسیار کامله. جا تو بدایه کجا خوندیم؟ تو بدایه میدونم این مطلب که عکس الحملی هم نه تعبیر از این مسئله که عکس الحملی باشه، مطالب که همون مطالب هم. ایشون در واقع سازمان تفکر صدرایی تا آخرش رفته که صفات حقیقی وجود عین وجودن. منتهی که صفات حقیقی وجود عین وجودن یه حرفه، این که لازمه این حرف اینه که عارض اخص نداریم یه حرفه، این که تصریح به تصاوق کنیم یه حرفه، این که از توش عکس الهم در بیاریم یه حرفه. اینا همش ملازمات عامه است. حالا بعدم میگیم تو فلسفه ما سیرمون اینطوریه، هی میام یه امر بدیهی رو میکنیم وسیله یه تصدیق دیگری، یعنی این ملازمات عامه رو میچینیم میریم بالا. ایشون دارن هی ردیف میکنن که لوازم اون تصدیقات بدیهی ما چی هست. ما اون تصدیق بدیهیمون این لوازمو داره، تصدیق بدیهیمون این لوازمو داره که موضوع اوه، محور اوه، بقیه محمولات عین اوان، خارج از اون نیستن، اخص از اون نیستن، بفرمایید عکس الحمل است. اینا همه لوازم اون چیز است. یعنی با زبان خود ایشون در واقع ملازمات عامه رو دارن ردیف میکنه میاد جلو با همون حرف بسیار زیبای ادبش به شکل یتبین به ما تقدم. یعنی کسی که اون لازم رو داشت همه این لوازم بعدی رو باید هی براش توضیح بدم روشن بشه ذهنش. منتها گاهی وقتا اصلش یادش میدن اینا رو بهش نمیگن تا درسه میبهش. حالا یه لازم دیگه هم داره که ظریف‌تره که اون منتها الهیات بالمعنل اخر و رابعه هم جانه لازم نیست یه قید توضیح بگیریمش، توضیح هم بگیریم یا نگیریم اشکال نداره، چون ما بر اساس روال ادبی که طی کردیم گفتیم محمولات همه تسابق دارن، اما تسابق داشتن محمولات منافاتی با بفرمایید مسئله بودن اونها نداره، چون تسابقه، تسابق یعنی همین، تسابق یعنی یه فرودگاه دارن دوتا مفهومه، دوتا مفهوم یه فرودگاه دارن. ما در واقع بر اساس اون حرف ادقمون داریم میگیم ما هیچ وقت محمولی یا موضوعی در فلسفه نداریم که حالک و باطل باشه، چون محمول و موضوعی نداریم که حالک و باطل باشه، پس محمولات و موضوعات ما عین وجوده. پایینم حالا دوباره اینو اشاره میکنه، پایین باز قشنگتر میاد میگه موضوعات هم میگه، پایینش که الان بخوایم بخونیم باز همینو میگه، میگه محمولات ما و موضوعات ما باید از واقعیت مطلقه و بیرون نباشن چون میشن حالک و باطل. لذا الوجوب و اما بذات و اما بالغیر در واقع بحث از این صفت حقیقی وجوده، چون بحث از این اگه نباشه میشه حالک و باطل. حالا اگه منظور از توضیحی اینه اشکال نداره، اما باید این حتما گفته بشه که این یتبین به ما تقدم در بیاد. ایشون چیده واقعا مقدمات این نتیجه گیری ها رو. و رابعا ان هذا الفن لما کان اهم الفنون موضوعا ولا یشذ عن موضوعه و محمولاته هر راجعت الیه شیء من الاشیاء لم یتصور هناک غایه خارجه خارجه من یقصد الفن لاجلها. خب از آنجا که اینم قبلا به محتواش اشاره کرده بودیم، از آنجا که این علم اعم الفنون است موضوعا، موضوعش اعم الاشیاء، خب نتیجه اعم الفنون بودنش و اهمیت موضوعش اینه که لا یشذ عن موضوعه و محمولاته الراجعه الی شیء من الاشیاء، هیچی بیرون از او نیست، چون اگر یه واقعیتی بیرون از او باشه دیگه یه اعمال اشیاء نیست. لذا هر چی بیرون از اوست حالک و باطله، هر چی بیرون از اوست در واقع وهم و سرابه. فلسفه هم کاری با وهم و سراب نداره، فلسفه با واقعیتی داره کار میکنه که واقعیت داشتن عین اوست و خود به خود موضوعات و محمولاتش هم این همین واقعیته باید باشن خارجن، که مسئله تفاوقه. خب حالا که موضوعی دارد این طوری که چیزی خارج از او نیست، پس محمولات او این موضوع او هستن، همون مطالبی که گفتیم. حالا که این طور شد غایتی خارج از فلسفه نیست. چرا؟ غایت ظهورش در علم فقط نیست که بگیم علمی خارج از فلسفه نیست که فلسفه رو به خاطر او بخواد. غایت یعنی چیزی بیرون از اون نیست. وقتی چیزی بیرون از اون نبود خب دیگه ما دیگه هیچی، وقتی چیزی بیرون از اون نبود لم یتصور هناک غایت اون خارجه، بخوایمش این ظاهر عبارت اینه، غایتی خارج از فلسفه نیست، غایتی خارج از فلسفه نیست که یقصد الفن لاجلها، ما فن رو به خاطر اون غایت بخواد. دوستان آمدن بعضی ها بزرگواران اینو اینطوری معنا کردن، گفتن ایشون میخواد بفرما فلسفه علم عالی نیست، علم اصالیه، چون علوم دو دستن، علومی که به خاطر علوم دیگر خوانده میشن به نام علوم عالی کل منطق مثلا و اصول الفقه، و علومی که لعجل خود اون علوم خواسته خواهند شد اونا میگیم علوم اصالی. اگر علوم دو دستن، علوم عالی و علوم اصالی، خب حالا ببینیم فلسفه جزء کدوم علومه. ایشون میخوان اینجا بگن علوم بفرمایید اصالیه، چون علوم فلسفه را اصالتا برای خودش میخوان معنا کردن، این علم جزء علوم بفرمایید اصالیه، به خاطری که در واقع علمی بیرون از اون نیست که فلسفه رو بخوایم برای اون علم یاد بگیریم. اینطوری ایشون عبارتش اهم از این حرفه، ایشون میگه غایتی خارج از فلسفه نیست به طور کلی، وقتی غایتی خارج از فلسفه نبود خود به خود علمی که باز بیرون از فلسفه باشه بخواد فلسفه رو به خاطر او بخوایم نداریم. یعنی در واقع ما نفی قایت کردیم مطلقا. چرا؟ چون اگر قایتی خارج از فلسفه باشه باید یه واقعیتی بیرون از موضوع فلسفه و محمولات فلسفه وجود داشته باشه، در صورت که ما گفتیم موضوعش اهم الموضوعاته و محمولات راجعت الی، محمولاتی که مساوی هم. ولی جالب این است که در ذیل از محمولات راجعت الی اینجا دیگه بعضی از بزرگان اقرار کردن به اون تحلیل که این از باب صفات حقیقی وجوده، که ایشون در فروع اصالت الوجود ثابت میکنه که صفات حقیقی وجود عین وجودن و خارج از وجود نیستن. این حق بسیار خوبیه، یعنی کاملا نشون میده که اون تفسیرهای قبلی ضعیف بوده، تساوی و اینا در کار نیست، بحث صفات حقیقی وجوده و بحث تساوقه. اینجا دیگه الحمدلله دیگه یواش یواش حرکت کرده قلم ها و رسیده به بعضی از مطالب ایشون، چون بر اساس اون ما همه گذشته رو معنا کردیم. اینجا دیگه الحمدلله آهسته آهسته تدوین شده. اما باز ملتزم بشیم به همین، اگر ما صفات حقیقی وجود و عین وجود گرفتیم و چیزی خارج از چیزی خارج نداریم، قایتی خارج از اون نداریم، وقتی قایتی خارج از فلسفه بفرمایید نداشتیم، دیگه نمیتونیم بگیم یقصد الفن و لعجله ها، ما فن و این فلسفه رو بخاطر اون قایت و چیزی خارجش نیست. حالا که اینطور شد، حالا که نتیجه شد فلمعرفت و به فلسفه مقصودتون لذاتها، معرفت به فلسفه مقصود لذاتها هاست، من غیر ان تقصد لعجل غیرها، بدون اینکه فلسفه رو قصد بکنن و بخوان برای غیرش. و تکون آلتن لتوصل بها، و فلسفه آلتی باشه برای توصل به اون معرفت، و تکون آلتن لتوصل برای توصل به فلسفه الى امر آخر بها، یعنی به دل فلسفه، چون دیگه امر آخر رو ذکر کرد، تا آن که فلسفه آلتی باشه، وسیلهی باشه از برای توسل به وسیله فلسفه الى امرن بفرمایید آخر، کل فنون العالیه، فنون عالیه نداره. نعم هناک فوائد، اینجا فوائدیست که تترتب علیها، فوائدیست که تترتب بر فلسفه، تترتب بر فوائد یعنی اینطور، یعنی ما انسان رو برای تحییجش به فلسفه خواندن به مسائل فلسفی تذکرش میدید، معنای عبارت یعنی فوائد فلسفی در واقع مسائلی هم در درون فلسفه، مثل شناخت واجب، مثل تمیز موجودات حقیقی از غیر حقیقی، اینا همش مسئله فلسفی و درون فلسفه هست. اینا چیزی خارج از بفرمایید فلسفه نیست. لذا ما اگر برای فلسفه اینا رو ذکر کردیم در بدایه، نمیخواستیم بگیم فلسفه در واقع قایت داره، نه، چون بزرگان بعضی ها اینطوری سعی کردن جمع کنن بگن ایشون حتی اقرارم میکنن که عبارت قاصر از این مطلبه، خواستن اینطوری جمع کنن که آقا چون ایشون در بدایه گفته فلسفه قایت داره، در بدایه گفته فلسفه قایت داره، اینجا میخواد بگه فلسفه قایت داره اما علم عالی نیست، علم عشالیه، پس فلسفه قایت داره، قایتش بفرما شناخت موجودات حقیقیه، شناخت واجب الوجود و صفات حقیقی اوست، او قایت فلسفه است. فلسفه قایت داره اما علم عالی نیست، علم اصالی جمعه که، ولذا این هناک فوائد رو هم کردن برای این که بالاخره ما اینو به این معنا معنا کنیم که فلسفه بفرمایید قایت داره اما علم چی؟ اصالی نیست، علم اصالی نه علم عالی، برای علم دیگری خلاصه چیز نمیشه، خوانده نمیشه. در صورت که صریح عبارت استاد اینه که ما قایتی خارج از فلسفه نداریم. حالا که قایتی خارج از فلسفه نداریم، چرا قایتی خارج از فلسفه نداریم؟ اهم الموضوعات و اهم المحمولات رو داره و هیچ چیزی خارج از موضوعات و محمولات فلسفه واقع نمیشه تا بخواد قایت فلسفه باشه. لذا بدایه بدایه است، اینجا نهایه است، هر روشنش اینه، بدایه بدایه است، اینجا هم نهایه است. اگر خواستیم بدایه رو نجات بدیم با نعم هناک فوائد نجاتش بدیم. هناک فوائد تعبیر بسیار زیبای استاد بزرگوار از سایت الله چوادیه که آفتاب آمد دلیل آفتاب، یعنی چی؟ یعنی ما مسئله فلسفی را بیان برای ضرورت فلسفه قرار میدیم. مسئله فلسفی امر خارج از فلسفه نیست، بلکه امری است چی؟ درون فلسفه. جا؟ خب همین عرض میکنیم دیگه. یعنی داریم میگیم که ما به خاطر اینکه انسان رو در وهله اول ترغیبش کنیم به خواندن فلسفه، قواعدی رو برای فلسفه ذکر میکنیم، اما بعدا متوجهش میکنیم که این قواعد اموری خارج از فلسفه نیستن. چرا خارج از فلسفه نیستن؟ به همون دلیلی که گفتی، چون ما چیزی خارج از موضوعات و محمولات فلسفه نداریم. حالا که اینطور شد، حالا که ما در واقع همه رو در درون فلسفه جویا میشیم، دیگه خیلی اون حالت رو پیدا نمیکنه که حالا یه فائده رو بگیم، دو فائده رو بگیم، سه فائده رو بگیم، چون هرچی میخواییم بگیم فرض بر اینه که کجان؟ درون فلسفه. لذا روز اولم که داشتیم اینا رو شروع میکردیم با همینا شروع کردیم. لذا عرض کردن اینطور ایشون دیگه خیلی حتما همه را هم گفته بود، با دقت همه اون مطالب بود. فلسفه در شک بسیط به درد میخورد، فلسفه در جهل مرکب به درد میخورد، فلسفه خلاصه تمیز میداد، همه اینا توش بود. اما توش بودن یه حرفه، این که ما متوجه باشید ما غایتی خارج از فلسفه نداریم. از بله نه ما اینطور که داریم معنا میکنیم اینطوریه، این فوائدی که تترتب علی فلسفه، یعنی امور خارج از فلسفه نیستن که تترتب علی فلسفه. این امور اگر بخوان خارج از فلسفه باشن مشغول همون اشکالن که چیزی خارج از نیست نداری. این اموری که خارج از فلسفه نیستن اگر ذکر میشن بخاطر اینه که فاعل مختار وقتی بخواد فعلی رو انجام بده باید خلاصه بلو بعدم با ادق بفهمه که درون خود اینه، چیزی بیرون از اون رو نخواسته. پس ظاهر عبارت این است که ایشون اولا نفی غایت میکنه، تو چیزی خارج از فلسفه نداری، و وقتی چیزی خارج از فلسفه نداریم خیلی واضحه که فلسفه علم عالی هم نیست دیگه، اون نتیجه شه. یعنی اونا همه نتایج او حرف بسیار بالا. چرا چیزی خارج از فلسفه نداریم؟ چون چیزی خارج از موضوعات و محمولاتش نداریم. ثانیاً این ترتب فوائد رو که در افعال اختیاری ما همیشه وجود داره و قبول داریم، این ترتب فوائد به معنای اثبات غایت با همون چارچوبی که نه اینطوری نیست. و ثالثا اشکالم نکنید به ما که آقا شما میگید فلسفه خلاصه غایت نداره، بعد ثابت میکنید موضوعش چی؟ غایت نداره. بله شما گفتید در واقع پیکره فلسفه را این مسائلی تشکیل میدن که بفرمایید تساوق با موضوع داره. وقتی ما ثابت کردیم که موضوع فلسفه اعم الموضوعاته، محمولاتش تصاوق با این موجود اعم دارن، خود به خود خودش هم همینجوره، یعنی دیگه اینا فاصله ندارن با هم. ما قشنگ تونستیم بر اساس همون روالمون نفی غایت خارجی بکنیم، نفی امری خارج از فلسفه بکنیم تا باقی غایت فلسفه باشه. اصالی بودن فلسفه رو درست میکنیم و بفرمایید اگر بعداً انشاءالله او حرف ادق رو زدیم که ذات مقدس پروردگار میتونه اولین مسئله فلسفی باشه، باز اینا یه وضوح زیباتری پیدا میکنن، باز از این ظریف‌تر و دقیق‌تر میشه اینها. همه اینا که الان دارید میگیم اگر اون مسئله را ایشون تو حواشی جلد شش اسفارش انشاءالله بعداً بحث شد و از تو الهیات بالمعنى الاخص حالا همش چفت جور بشه برسیم تا اونجا ببینیم، بعدا میبینیم. نه ام هناک فوائد تترتب علیها، اینجا فوائدیست که تترتب علی فلسفه، فوائدی هم که تترتب بر فلسفه، منتها فوائد به همین معنا که گفتیم، به معنای این که ذکر یک مسئله فلسفی که برای بشر شناختش مهمتر از بقیه است، لذا شده فائدتون. اما دیگه حواستون باشه این فائدتون خارجه بله نیم. و خامسا انکم نموضوعها جان بله دیگه خود این حرف دیگه صدر برهانمون واضحه دیگه، برهانمون داره میگه خلاصه چی؟ لا یشذ عن موضوعه و محمولاته الراجعه الیه شیء من الاشیاء. ولی حتما اگر حواشی رو با دقت مطالعه کردید خواهید دید که اینجاها دیگه آهسته آهسته اقرار به اون مطلب آمده که صفات بحث تطابقه، بحث صفات حقیقی وجوده، و اگر رفتیم تو فضای تطابق باید اون کلی از اون حرفای قبل رو اصلاح کنید، چون اینجاها دیگه یواشه ها در میاد. هدف اینه، بحث اینه، و این مطلب رو خلاصه منتها چیز مهمی که اینجا وجود داره فرقیست که ایشون در واقع دارد اینه که این مطالب را ایشون داره خلاصه یه پله ظریف‌تری بهش میده، یعنی اون صفات حقیقی وجود که بر اساس اثارات الوجود کار میکنیم اون یه حرفه، این که ما بیان بگیم موجودیت نفسشه و باز این پله ظریف‌تر از اونا تا انشاءالله ظرافتش بعد سر جاش در بیاد. و خامساً ان نکون موضوعها اعم الاشیاء یوجب ان لا یکون معلولا لشیء خارج من از لا خارج فنا. خب بحث نبود برهان لم در فلسفه یه بحث بسیار مهم و از این طرف دقیق و ظریفه. ما دیگه یه ذره باید از خلاصه رمزگویی بگذاریم، چون اینجا از رمزگویی یعنی هم تو خلاصه گویی که بگیم منظور اینه یکم واضح‌ترش کنیم، چاره این نیست، چون اینجا متاسفانه هر دو شاگرد بزرگوار از علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه و من جملت هم استاد بزرگوار هم سایت الله جوادی هم مخالفن. اینجا دیگه خلاصه گیر کرده کار، چاره این نیست، ایزاره باید بیشتر شرحش داد که خلاصه را بیفته. منتها حالا ببینیم تو افق مخالفت ها چطوره، حالا افق مخالفت ها رو باید دقیق تر کنیم. برای در واقع پیش مطالعه کردن این بحث که مدار بحث قوی تر و دقیق تر بشه در ذهنتون، خامساً که انکن کون موضوعها اعم الاشیاء یوجب فلان اینو داریم. بعدن در فروع اصالت الوجود خود ایشون یک مطلبی را بیان میکنن که خیلی میتونه کمک کنه از یک طرف به این مسئله و از یک طرف متوجهمون بکنه که خلاصه نظر مبارک ایشون چیه. تاسعن و تاسعن در فروع اصالت الوجود تاسعن رو نگاه بکنی که باز کمک میکنه به فهم مراد ایشون. بله تاسعن چون عمده، حالا میبینیم مطلبی که یکی از مطالب عمدهی که گفته میشه اینه که توجه بفرمایید، گفته شده که آقا شما وقتی بحث برهان لمو میکنی میگید فلسفه موضوعش علت نداره چون چیزی خارجش نیست. استدلال، حالا میرسیم در واقع فرموشا میخوان فرموشا از سایه طباطبایی رو اینطوری معنا کنن که فلسفه چون چیزی خارج از فلسفه نیست، موضوع فلسفه چیزی خارجش نیست، پس علت نداره، چون خارجی نداره تا علتش باشه، خب چیزی باید خارج از موجود باشه تا علتش باشه، پس موجود علت نداره. خب اگه موجود علت نداره این که ثابت نمی کنه ثبوت موجود برای چیزی علت نداره، در مسئله برهان لم نبود برهان لم یا بود برهان لم عمدش باید به این برگرده که ثبوت الاکبر للاصغر علت نداشته باشه، نه ثبوت الاکبر فی نفسه. یعنی شما اگر آمدید و گفتید که تو نتیجه محمول حد اکبره، موضوع حد اصغره، خود حد اکبر علت نداره. مثلا میگید که العالم و ممکن و کل ممکن محتاج الی واجب، مثلا العالم و محتاج الی واجب، حالا مسامحاتش فعلا کار نداری. اگر گفتید عالم العالم محتاج الی واجب، حالا با مسامحه میخوام عرض کنم، فرض کنیم واجب علت نداره، چون که محمول محتاج الی واجب، خود واجب نیست. اما اگر واجب علت نداشته باشه، معناش اینه که ثبوت در واقع اکبر از برای اصغر بی علت، و این خیلی با هم فرق داره. شما میگید عالم العالم ممکن و کل ممکنه چی محتاج علت واجب، بعد میگید پس العالم محتاج علت واجب، برای آن که یه چیزی برهان لم باشه یا نباشه، اینه که از به صلاح حد اوسط شما علت اتصاف بفرمایید اکبر از برای اصغر باشه. اتصاف اکبر از برای اصغر یه حرفه، این که خود اکبر علت نداشته باشه یه حرف دیگه. شما دارید میگید آقا وجود علت نداره. حالا که وجود علت نداره، پس ما در فلسفه برهان لم نداریم. خیلی خوب، وجود علت نداره، یعنی وقتی من گزاره انسان موجود است رو میبینم، میگم الانسان و موجودون، موجود علت نداره. اما ثبوت موجودیت از برای انسان علت میخواد. خب چه ملازمه ای داره بین این که من بیام میگم موجود علت نداره، موجود که موضوع فلسفه است، تعمل اشیاء ولا ثبوت لشیء خارج منه، چیزی خارج از موجود نیست، پس موجود علت نداره. حالا که موجود علت نداره، پس برهان لم نداریم، یعنی ثبوت موجود از برای چیزی علت نمیخواد. یه لحظه حالا بذارید تا اشکال تمام بشه. بعد این گفتن خب این که استدلال شما دارید میگید موضوع فلسفه عمل اشیا چیزی خارجش نیست، پس موضوع فلسفه علت نداره. حالا که موضوع فلسفه علت نداره، پس برهان لم نداره، یعنی ثبوت الاکبر للاصغر علت نداره. بعد یه بحث دیگه هست که این علیت، علیت خارجی یا علیت ذهنی؟ علیت خارجی یک بار محل دعوا، علیت ذهنی هم یک بار محل دعوا. ملاک برهان لم بودن علیت ذهنیه، نه علیت خارجی. لذا تو این بالایی که ما نوشتیم العالم ممکن و کل ممکن محتاج الی العله، امکان علت احتیاج به علت، برهان برهان لمه. اما تو وعاء تحلیل علته، نه تو عالم خارج. لذا همیشه با هم بگیم و جواب بدیم. اگر امکان علت احتیاجه، خب این تو وعاء تحلیله. ما برای آن که لم داشته باشیم یا نداشته باشیم، اساتین منطق مثل خود بو علی سینا تصریح دارن، سر رهو پدر جد اینا بو علی، سر رهو به این که آقا ملاک برهان لم چیه؟ آقا پس اولا ملاک برهان لم ثبوت الاکبر للاصغر، نه این که خود اکبر علت نداشته باشه. ثانیا ملاک برهان لم علیت ذهنیه، نه علیت خارجی. و لذا هیچ اشکالی نداره که امکان خودش معلول خدا باشه، اما برهان برهان لم باشه، چون خدا عالم رو خلق کرده، ماهیت رو خلق کرده، امکان هم خلق کرده، اما برهان برهان لمه. چون ثبوت الاکبر للاصغر علتی دارد در وعاء تحلیل به نام امکان، پس علیت باز میشه علیت ذهنی. این ملاک برهان لمه، نه بیشتر است. و ثالثاً حالا اگه دلتون میخواد یه علت خارجی همجا براتون درست کنید بر اساس این که مراتب وجود در تشکیل ثابتن و مرتبه اعلا میتونه علت مرتبه ادنا باشه، علت خارجی هم داره. یعنی اگه خیلی اصرار به این دارید که در برهان لب با علت خارجی کار کنید، با علت خارجی با به تشکیل کل وجود بتون نشون میدید که یه مرتبه علت یه مرتبه دیگه. و چه طلبی از ما دارید برای درست شدن برهان لب؟ اگر استدلال میکنید به ثبوت اکبر به درد نمیخوره، اگر استدلال میکنید به ضرورت علت خارجی، ما علت خارجی هم ابواب مراتب وجود بتون نشون میدیم، بالاخره راه رو میبندید. حالا برید نگاه کنید دیگه. حالا دیگه من گفتم دیگه یه مقداری طور بحث از ایجاز گویی میبرم بیرون که حالا تا ببینیم بعدش چه میشه. گفتم طورشو میبرم تو تفسیر گویی دیگه، همه شو بقید میگم. آقا در واقع سه تا اشکال داریم میگیریم به شما. عمده اشکال هم اینه که به نظر ما فرمانشات شما مبناییه نه بنایی. شما با یه مبانی دارید سعی میکنید که ما قبول نداریم. شاید مبنای شما اینه که اکبر که علت نداره پس اکبر للاصغر علت نداره، که من واقعا این خصوصا اشکال اول خیلی اذیت هم میکنه به اشکال سوم. اشکال دوم جای خوبی داره، اما اشکال اول و سوم خیلی ناراحت هم میکنه. یعنی واقعا مسامحه خیلی چیزی ها که کسی اشکال بگیره که آقا ما ملاک برهان لم و ثبوت اکبر یا ثبوت اکبر لم. یعنی چی بیشتر توضیح بده ببینید؟ خیلی خوب، حالا ببینید عکس الهام باشه اب نداره. حالا تو عبارت ها برای من بعضی وقتا اشکال که میگیرم، میگن اکبر للاصغر یا اصغر للاکبر. حالا اگه عکس الهام داشته بگید اصغر للاکبر، نداره. حالا ما با همون ادبیات متعارف میخوام حرف بزنیم، خونه میخوام یه کلش عوض کنیم. اگه کلش عوض کنیم باید بگیم چی؟ اصغر للاکبر نه اکبر للاصغر. اب نداره، حالا تو فضا عطی داره ها. با اون تحلیلی که کردیم از اکثر هم داره. خیلی خوب، اصلا همش هم خیلی از اون چیزی قباره کرد با اون ثبوت اکبر، ثبوت اکبر للاسقره با اون حواس شما نیست، شما حالی یه بسیطه داری درست کنید آرز اخص ماری تو فلسفه. ثبوت اکبر جدای از ثبوت اکبر للاسقر نیست، چون ذاتی که ما داریم میگیم. چه اشکالیه؟ یعنی شما دارید مسامحه میکنید، شما حواستون نیست که ما قبلا چی گفتیم. اصلا راه نداره اینطور حرف نزدن. ثبوت اکبر یعنی چی؟ یعنی اکبر للاصغر غیر از اکبر یه حرفا این میشه آره این میشه لا ثبوت لشیء خارج از موضوع فلسفه. چی دارید میگید؟ اصلا نباید یه چیزی بگید که ما بفهمیم. ما نمیفهمیم چی چطور دارید اشکال میکنید. یعنی اینطوری حواستون رو بدید که خیلی اینطور بیمزه نشه، این آدم واقعا اذیت میشه. یعنی یه مقداری حالا کار بکشید بالا که در بیاد، الا اینکه مسامحه خیلی واضحه. این آدم تو منطقی بیاد بگه ثبوت الاکبر غیر از ثبوت الاکبر فلسفه. یا اشکال سوم، در اشکال سوم بعدا انشاءالله میخونیم و تاسعن اینه تو تاسعن بخونید. ایشون اینجا هم میفرما لا بأس به توقف بعض مراتب هذه الحقیقه علا بس، ولی باز لم نداریم. یعنی چیز عجیبی که ما داریم اینه که عجیبه ها، یعنی ما یه جایی جلسه ای بودیم مثلا بحثی بود که فرع اول الان میرسیم با دومی توافق داریم بابا یه جایی بعد رفتیم ما عبارت بودیم که آی تباته میفرن یکی را دیگه نتیجه گرفته. ایشون میفرماد لا بعثه به توقف بعض مراتب هذه الحقیقه علی بعض، بعد میگه من هنا یظهر لا مجال برهان لن فی فلسفت الالهیه. یعنی آدم تو فاصله چهار تا کلمه. حالا اینو انشاءالله یه ملاحظه بفرمایید. این ببینید این مطلب صدرن و زیلن چطوری قضیه است که ما بیام یه بار اشکال بکنیم به این که ثبوت الاکبر غیر از ثبوت الاکبره للاسقره موجود علت نداره نه فلان. یه بار بگیم قوال ایست علیت علیت تحلیلیه نه علیت خارجی. ثالثا علیت خارجی هم داریم بخاطر اینکه بعضی مراتب میتونه علیت خارجی بعضی دیگه باشه. قریب بیلی هم چی؟
دوستان این پیتا دوستان زمستان برای مشاوره ها ما قرار شده انشالله از این بعد هر هفته آیه موالی‌زاده هر روز آیه موالی‌زاده شیخ‌خلی تشریف بیارن برای بحث آیه موالی‌زاده بحث اصول و بحثی دارن آیه شیخ‌خلی و آیه موالی‌زاده دوتاشون مشنگن برای فلسفه خواهد ما فلسفه بعض دوستان مراجعه میکردن میگفتن ما پایی بدایم هم یه سری ضعفا داره حالا یا به خاطر اینکه کامل همه بدایه رو نخوندن بعضی دوستان داریم این چون هنم بعضی دوستان رو داریم که اصلا خدمتتون بدایه رو خوندن ولی میگن اون زمان خوب کار نکرد اونا من باید عملی توضیح دادم که تو هر سطحی دو گروه هستن برن سطحنام کنن ما میخوام اینشانه مشاوره از دوشنبه هم موضوعی هم که آجاقا فهمدن اون هفته چهارشنبه اینا گروه ها معلوم بشه و هم اولویت این که گروه همبستی مثلا دو تا گروه همبستی که معمولا دیگه همدیگه رو پیدا کردن با هم تنظیم که 6 7 نفر بشن بشن یه گروه مشاوره یعنی هر دو گروه همبستی حالا اگه بعضی حالا یکم بالا پایین شه ولی این دوستان با خودشون سریع تنظیم کنن که مثلا کدوم گروه بستی اینا میخوان با هم باشن در این اصلا مثلا که ما اگه بود مثلا دوشنبه اول گروه مشاورمون معلوم بشه برن مشاوره حالا اصولشون هم همین حالا اصولا معلوم کنم که اینا اگه میخوام برن مشاوره کدوم گروه مباحثه میخوام با هم باشن اینا حالا اگه هم تغییر پیدا کرد ممکن مثلا دو نفر از یه گروه مباحثه برنامه‌شون با هم در نیاد بخوام این گروه 6 7 نفره رو تنظیم کنیم سریع حالا اولویت اولشون این باشه که اونجا بینه هم بحث بشن مثلا اگه تو مشاوره هم یه چیزی مطرح شد تو مباحثات هم میشه پیگیریش کرد اینا اولویت اول این باشه حالا اگه کسایی هم نظر دیگه داشتن ولی این گروه های فلسفه رو با اون مدرسه که میخوام چطوری کار کنیم اونم اعلام کنیم ولی گروه های اصولتون هم من سریع مشخص کنم که هر روز دوشنبه دیگه روال بسته دو قطعا اینشانو مشاوره ها از دوشنبه مشاوره هم به این شکل اینشانو انجام میشه پنج شنبه ها که جلسه عمومی مشاوره هست دوستان عمومی نه که هر کی دلش میخواد یا هر کی نمیخواد اینو باید بیان ولی همه دوستان با هم حاضر میشن موضوع تحقیق تبیین میشه نکات اساسی که لازم بوده یه سری توضیحات هم هست در درس هفته قبل درس هفته آینده که میخواد ارائه این پنج شنبه رو حتما باید شرکت کنن تو جلسه و پنجشنبه موضوعی که داده میشه اولین جلسه ای که اون موضوع مشاوره میشه دوشنبه یه هفته بعدشه دو وقت گروه ها میرن وقت یکی دو گروه که میمونن شنبه یه شنبه یه هفته آینده شونه مثلا پنجشنبه وقت داشته باشه گروه اولی که میخواد مشاوره بده یه چند وقت داشته باشه که اون موضوع کار کنه اینو سریع دوستان برای هر بحثی که اصول چه فلسفه گیر هر گروه مشاوره ای فعلا یک جلسه لایک پورتر باشه بیشترش میکنم برای محور مشاوره هم اون موضوع تحقیق ما حالا مسئله بعدی اگه فرصتی بشه بازم وقتای بیشتر میکنم این فرم گروه ها سریع تنظیم میشه که ما از دوشنبه مشاوره ها منتظیم پاوشیم امروز و فردا هم آقای چهار نوایزاده 3 تا 4 شیخ علی هم ساعت 7 تا 8 برای نهایی تشریف دارم مثلا امروز که بعد دورش مونده فردا نهایی یه سوالات کلی داری یا تو زمینای مختلف مثلا با اون پیش شما رفت کسی میخواد بیاد شد کردونه اتفاق 3 تا 4 میدونی تو فردا این از دوشنبه میگیم که گروه های مبارد آره گروه ها که معلوم بشه از گروه ها ما اینا اعلام می کنیم که فلان گروه مثلا آره دوشنبه ساعت فلان بیاد فلان گروه روز سه‌شنبه ساعت فلان بیاد حالا هم نهایه هم نهایه ما مشاورش که باشه خیلی نیسته کنن 7 تا 8 بسه ولی مثلا اصولا نیسته 2 تا 3 یا 3 تا 4 با نهایه هایی که با این معلومه هست این ساعت
ان شاء الله معيد و معصوم